بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزان و دوستانی که در فضای مجازی و حضوری خدمتشون هستیم با جلسه دوم از سلسله جلسات مربوط به علم و نقش اون در حکمرانی در خدمت شما هستیم. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر سید علیرضا واسعی، دانشیار محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که امروز جلسه دوم است. جلسه گذشته ایشون مقدماتی رو درباره جایگاه علم در اسلام و دیدگاه علم نسبت به اسلام بیان کردن، فهمودن که اگرچه علم در تاریخ اسلام جایگاه بسیار مهمی داشته و نقش اسلام و مسلمانان در علم و انتقال علم به دوره‌های بعدی نمیتونیم نقشش رو نادیده بگیریم، اما در این حال به این نکته هم اشاره کردن که اگر بخوایم با توجه به روایات بررسی کنیم، اون علمی که در روایات برش تأکید شده و مسلمانان رو به فرا گرفتنش فراخوندن، بیشتر علم دین هست، نه این علوم تجربی و علوم غیر دینی که امروز متداول شده و ما در پی فرا گرفتنشون هستیم. اون چیزی که در اسلام و در معارف و آموزه‌های دینی و آیات قرآن بیشتر برش تأکید شده علم دین هست، یعنی علمی که بشر برای تعالی روحی و برای هدایت بهش نیاز داره. و اون چیزی که مسلمانان در طول تاریخ خودشون بهش پرداختن بیشتر اون دیدگاه خودشون نسبت به علم و نسبت به فرا گرفتن علم بوده، نه اون چیزی که صرفاً در آیات اومده و حقیقتی که در آیات وجود داره. اون نکته نهایی که ایشون در جلسه قبل فرمودن و امروز قراره در دو جلسه بعدی، جلسه امروز و جلسه چهارشنبه پی بگیرن، در واقع ایشون چهار دیدگاه رو در خصوص علم در میان دیدگاه متفکران اسلامی بیان کردن که خیلی مهم بود. دیدگاه اول که تقریبا میشه گفت دیدگاه غالب هست امروزه، البته اصل تقدم شریعت بر علم به این معنا که خب علم، همین علم دینی که الان عرض کردم خدمتتون، اولویت داره بر سایر علوم و اصل فرا گرفتن این علم هستش، بقیه علوم خیلی اولویت و اهمیتی ندارن. اصل دوم اصل تقدم نیاز یا اصل ضرورت زیستی بر علم به این معنا که علمی رو بشر فرا میگیره که خب بهش نیاز پیدا میکنه، در زیست اجتماعی خودش بهش نیاز داره. دیدگاه سوم دیدگاه تقدم معرفت بر علم به این معنا که علمی که ما رو به رشد و کمال برسونه مقدم خواهد بود. و دیدگاه چهارم هم دیدگاهی که برای علم ارزش ذاتی قائل میشن، یعنی خود علم به ذات ارزشمنده، نیاز به این نیست که به خاطر چیز دیگه یا آموخته بشه. بالا نکته هم که ایشون در اون پایان فرمایششون در جلسه قبل گفتن این بود که تقریبا میشه گفت از بین این چهار دیدگاه، دیدگاه اول که امروز غالب هست و نقدی هم داشتن برای اینکه امروز در جامعه ما این دیدگاه غالب هست، ولی اون دیدگاه دوم، یعنی اصل تقدم نیاز یا ضرورت زیستی رو تقریبا میشه گفت جامعه اون سه تا دیدگاه دیگه هم هست، چون هم معرفت هم خود اصل ذاتی علم میشه در همون نیاز به یک نوعی خلاصه کرد. حالا ما امروز در خدمت آقای دکتر هستیم. عنوان سخنرانی امروز ایشون حکمرانی علم چیستی ها و بایسته هاست که تقریبا به جایگاه علم در حکمرانی و ارتباطی که با هم دارن اشاره میکنن، تا انشالله بعد در جلسه بعد چهارشنبه همین ساعت خدمت ایشون خواهیم بود به یک جنبندی نهایی برسن از جایگاه علم در حکمرانی. من بیش از این وقت نمیگیرم، میکروفون در اختیار دکتر قرار میدم تا از فهمارچه ها چون استفاده کنم. دکتر ما خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد، صلوات الله و سلامه علیه و آله. همونطوری که اشاره کردن در خصوص حکمرانی علم چیستی و بایسته ها، امروز مطالبی رو تقدیم عزیزان خواهم کرد. پیش از آن لازم می‌دانم از پژوهشکده اسلام تمدنی و عزیزان دست‌اندرکار تشکر ویژه داشته باشم که طراحی و پیگیری چنین برنامه‌هایی رو در دستور کار خودشون قرار میدن. از یکایی که حضار حاضر و نیز عزیزانی که به صورت مجازی به این جمع پیوستند نیز تشکر میکنم و از اینکه اوقات شریف اونها رو دقایقی تسلیم خواهم کرد پیشاپیش عذر خواهم. بحثی که امروز ارائه خواهد شد در حد طرح مقوله حکمرانی علم است. ما به تفصیل اگر بخواهیم وارد این عرصه بشویم جلسات متعددی رو باید به آن اختصاص بدهیم و از منظر تخصصی تر هم باید بنگریم. من خیلی بحث عمومی رو در اینجا مطرح می کنم و بیشتر تلاشم بر اینه که معنایی از حکمرانی علم رو در اینجا بیان بکنم یا چیستی اون رو و نیز الزاماتی که حکمرانی علم طلب می کند. پیش از ورود دو سه تا نکته مقدماتی عرض می کنم، گرچه روشن است اما در عین حال لازم می دونم برای اینکه فهم خودم یا نگاه خودم رو روشن تر کرده باشم این سه مقدمه رو عرض می کنم. مقدمه اول این که حکمرانی مفهومی اعم از دولت و حتی حکومت است. خب می دونیم امروزه وقتی صحبت از حاکمیت می شود بیشتر دولت مد نظر قرار می گیرد و مراد از دولت اون تیم اجرایی سیاسی است که متشکل از رئیس جمهور، وزران، معاونان و کسان دیگر هستند که اجرای قوانین مصوب جامعه رو و تأمین امکانات و معیشت مردم رو به عهده دارند. دولت یه مفهومی خیلی کوچکتر از آن چیزیه که ما امروز بحث خواهیم کرد، چنان که حکومت نیز از مفهوم حکمرانی کوچکتر است. مراد از حکومت دولت به اضافه قوای دیگر حاکمیت است، یعنی دولت به اضافه قوه مقننه و به اضافه قوه قضاییه می شود حکومت و باز حکمرانی از آن گسترده تر خواهد بود. اگر بخوایم حکمرانی رو در یک جمله معنا بکنیم، حکمرانی یعنی مداخله و حضور حکومت به اضافه مردم به اضافه نهادهای خاص در انجام امور سیاسی یا در پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی جامعه. این معنای حکمرانی است، گرچه بسیار بسیار مختصر و عمومی بیان کردم، معانی دیگر و دقیق‌تری وجود داره. من برای اینکه بتونم سریع‌تر به بحث خودم بپردازم به همین مقدار بسنده می‌کنم. این مقدمه اول. پس حکمرانی مفهومی عام‌تر از دولت و نیز حکومت دارد و در مقوله حکمرانی هم شهروندان حضور دارند و هم نهادهای خاصی که حالا اعم از نهادهای مدنی یا نهادهای دیگر که می توانند در این عرصه نقش آفرینی بکنند. مقدمه دوم این که وقتی سخن از علم به میان میاد، علم فراتر از علم دینی و علوم انسانی است، یعنی علوم تجربی، علوم زیستی و علوم طبیعی هم در درون آن جای می گیرند. گرچه در جلسه پیش به اجمال دیدگاه اسلام یا جایگاه علم در اسلام رو برشمردم، در اینجا به همین مقدار باز بسنده می کنم که علم در تفکر اسلامی معنای خاص دارد، در حالی که دنیای امروز معنای عام‌تری از علم مد نظر است، گرچه به اعتباری معنایی که امروز از علم ارائه می شود محدودتر است، به این اعتبار که علم رو در دنیای امروز بیشتر معطوف به تجارب و آزمون پذیری تعریف میکنن که خب بسیاری از یافته های علمی خصوصا علوم انسانی و علوم دینی آزمون پذیری تجربی رو نخواهند داشت. بنابراین در اینجا باز مراد من از علم گسترده تر از علوم دینی و علوم انسانی است، نه مراد من، بلکه آنانی که از حکمرانی علم و گاه حکمرانی علم و فناوری سخن به میان میآورند مفهوم گسترده تر رو لحاظ میکنند. مقدمه سوم من باز مهمه به این معنا که وقتی صحبت از علم به میان میآید، مراد نهاد علم است، نه خود علوم با شاخه های مختلفی که دارد. علوم و شاخه های مختلف آن اموری نظری هستند، امور معرفتی هستند، تعین خارجی ندارند. عینیت این علم در نهاد علم است. نهاد علم متشکل از امکانات، ساختارها، برنامه‌ها، پردازندگان به دانش‌ها، نحوه آموزش، نحوه توسعه و گسترش، پژوهش و و مقولات دیگری. بنابراین وقتی صحبت از حکمرانی علم به میان میاد، مراد حکمرانی نهاد علم است، نه حکمرانی خود علم. خود علم یه مفهوم انتزاعی و درونی است، تعین خارجی اون به دستاوردهای علم، به امکانات علم، به پردازندگان علم، به نهاد، به مراکز علم پژوهی و دیگر هست که در معنای کلانتر از آن به نهاد علم یاد میکنیم. این دو سه مقدمه بود. حالا وارد اصل بحث میشویم. حکمرانی علم شاید سابقه طولانی ندارد، اما وقتی صحبت از حکمرانی علم به میان میآید، دو معنا از آن لحاظ می شود که این دو معنا بسیار بسیار مهم است. یعنی عدم تفکیک این دو از یکدیگر چه بسا ما رو به بیراهه ببرد. دسته از افرادی که از این مقوله سخن به میان میآورند، معنای از آن را لحاظ میکنند و دسته دیگر معنای دوم را لحاظ میکنند. مراد از حکمرانی علم یعنی کاربست سازگاری برای اعمال یافته های علم در عرصه سیاست، نه به معنای حکمرانی بر علم. این دو از هم باید تفکیک بشود. وقتی حکمرانی علم گفته می شود، برخی از آن حکمرانی بر علم را لحاظ می کنند. حکمرانی بر علم یعنی چی؟ برای اینکه این مطلب روشن بشود، پنج دیدگاه در اینجا برشمردم. البته من دیدگاه ها رو از مقالاتی استفاده کردم، دو مقاله رو که بیشتر از آن بهره بردم، البته بهره بردم یعنی اونها رو مطالعه کردم، هرچند بر هر دوی اونها نقد جدی دارم، اما الان وارد اونها نمیشوم. از باب به حساب رعایت امانت نام اون دو مقاله رو میبرم، چون برخی از اصطلاحات و تقسیم بندی ها رو من از این مقالات گرفتم، اخلاق پژوهش اقتضا میکنه نام از اونها ببرم. دو مقاله است، یکی کاوشی در گستره حکمرانی علم، مروری قلمرویی، از آقای حسین قلی‌پور و رضا عبیری. خب همونطوری که مشخصه، نویسندگان در این مقاله گستره حکمرانی علم رو مورد مداقه قرار دادند و مطالب خوب و ارزشمندی رو هم مطرح کردند، هرچند نگاه من با آنچه آنها مطرح کردن فاصله بسیار زیادی داره و نقدهای جدی هم بر اونها دارم، اما به راستی زحمت کشیدن و تأملات خوبی رو در این عرصه ارائه کردن. مقاله دوم، حکمرانی علم و فناوری مبتنی بر بیانیه گام دوم هست، که این مقاله رو جناب آرانی و عسکری نوشتن. من دیدگاه ها یا رویکرد های معطوف به حکمرانی علم رو از این مقاله استفاده کردم، اگرچه بران افزودم، و نگاه این مقاله نیز برای بیان من کارآمد بود و مفید بود، هرچند باز فاصله های زیادی با آنچه اونها ارائه کردن دارم. وقتی صحبت از حکمرانی علم می شود، حداقل پنج دیدگاه یا پنج معنا از آن لحاظ می شود. یک، حکمرانی علم به عنوان شاخه ای از نظریه سیاسی. یک کتابی است که آقای فولر با عنوان حکمرانی علم، ایدئولوژی و آینده جامعه باز نوشتند، معطوف به همین روی کرد. یعنی حکمرانی علم به عنوان شاخه ای از نظریه سیاسی. در این کتاب نویسنده به این نکته توجه داده است که علم یکی از ابعاد و مقوله هایی است که در عرصه سیاست ورزی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. خب نویسنده با همین رویکرد پیش رفته است که چگونه در حکمرانی ما به مقوله علم به مثابه یک نظریه سیاسی نگاه میکنیم. نظری که من به دنبال این مباحث خواهم آورد متفاوت با رویکرد هست، اشاره خواهم کرد. رویکرد دوم، حکمرانی علم به عنوان فرایند مداخله در جامعه علمی است. یعنی وقتی سخن از حکمرانی علم به میان میاد، یعنی چگونه حاکمیت در فرایند علم یا در فرایند جامعه علمی مداخله بکند. به تعبیری اجرا یا کاربست سازکارهایی برای جهت‌دهی به علم ورزی، مداخله در جامعه علمی. حالا جامعه علمی اعم از مراکز علمی، اعم از پردازندگان به علم، عالمان علم، دانشجویان و دانش آموزان عرصه علم، امکاناتی که قرار است داده بشود و الی آخر. اینم یه دیدگاه است. دیدگاه سوم حکمرانی علم به مثابه تنظیم اخلاقیات علم است. پاره‌ای از محققان به این نگاه کشیده شدن که حاکمیت باید در حوزه علم به این معنا که مانع نابهنجاری های علم ورزی بشود ورود پیدا بکنه، یعنی نگذارد غیر اخلاقی رفتار بشود. حالا غیر اخلاقی رفتار شدن یا در حوزه انتحال است، اینکه طرف میاد نوشته های دیگران رو به نام خودش میزند، یا در حوزه دخالت دادن شبه علم یا وهمیات در علم است که در اینجا میگوین که خلاف اخلاق علم است، یا در خصوص چگونگی رفتار با دیگران در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت است، اینجا هم میگن دولت باید مداخله بکنه. مثلا حالا عرض میکنم این که آیا در آموزش پرورش باید تنبیه باشد یا نباشد، یه امر اخلاقی است، اینا میگوین که حکومت باید مداخله بکنه و این رو حکمرانی بر علم میدونن یا حکمرانی علم میدونن. این دیدگاه سوم حکمرانی علم به مثابه تنظیم اخلاقیات علم این مقوله رو دنبال میکند. دیدگاه چهارم حکمرانی علم به عنوان هدایتگری پژوهش است. برخی آمدن گفتن که ما در حوزه پژوهش باید حکومت را دخالت بدهیم. یعنی چی؟ به هر حال پژوهش هزینه های بسیار بسیار بالایی دارد، تأمین امکانات پژوهشگری اندک نیست، دولت تأمین می کند این امکانات رو. خب طبعا باید مداخله هم داشته باشد، پژوهش‌های بیهوده انجام نشود، پژوهش‌های مکرر انجام نشود، پژوهش‌های موازی انجام نشود، پژوهش‌ها معطوف به مسائل جامعه باشد و و الی آخر. پژوهش‌ها نیازهای یک جامعه رو برطرف کند، ضرورت‌ها رو مورد پردازش قرار بدهد و مسائلی از این قبیل. بنابراین وقتی سخن از حکمرانی علم به میان میاد، مراد اینه که حاکمیت در امر پژوهش نقش هدایتگری خودش رو ایفا بکند. به هر حال اون شوراهای نظارتی، اون نهادهای نظارتی ورود پیدا بکنن، نگذارن هزینه هایی در عرصه هایی بشود که نامفید است، یا نه هزینه هایی در عرصه هایی بشود که مضر به حال جامعه هست، نه تنها نامفید بلکه مضر است، مثل پژوهش هایی که خرافه پراکنی میکنن، پژوهش هایی که توهمات رو در جامعه افزایش میدن، پژوهش‌ها یا پژوهش نماهایی که موجب از بین بردن اتحاد یا نظم اجتماعی میشوند، گسست اجتماعی ایجاد میکنند، تفرق پدید و مقولات از این قبیل که در جای خودش اهمیت بسیار بالایی دارد. این چهار دیدگاه در میان در این که مقاله ها در مقاله دوم مورد توجه قرار گرفته بود، اما یک دیدگاه پنجمی هم وجود داره که من با اون دیدگاه میخوام امروز بحث خودم رو دنبال بکنم. دیدگاه پنجم حکمرانی علم به مثابه یک قوه یا یک عنصر تاثیرگذار بر سیاست است، یعنی همانند سه قوه دیگر بلکه مهمتر از قوای دیگر در کنار امر حاکمیتی قرار میگیرد. نه اینکه حاکمیت چگونه برای این مداخله بکنه، بلکه چگونه حاکمیت از عنصر علم و قوه علم بهره بگیرد و از آن استفاده بکند در پیشبرد اهداف سیاسی خودش. در اون معانی قبلی وقتی صحبت از حکمرانی علم به میان می آمد، مرادشون این بود که وقتی در اون چهار دیدگاه وقتی سخن از حکمرانی علم به میان می آمد، مرادشون این بود که ما چگونه رفتارهای کنشگران جامعه علمی رو به سوی غایات مد نظر حاکمیت پیش ببریم. دوباره عرض می کنم چون این مهمه برای اینکه واقعا تفکیک بشود. امروزه ما بحث حکمرانی علم رو که مطرح می کنیم یه معنای دقیق تری رو باید لحاظ بکنیم، یا معنای دقیق تری رو لحاظ میکنیم، نه این معنا رو که الان دارم اشاره میکنم. پنج دیدگاه من بیان کردم. در این پنج دیدگاه چهار دیدگاه اول حکمرانی علم رو به این معنا میدانند که جهت‌دهی رفتارهای کنشگران جامعه علمی به سوی غایات مد نظر حاکمیت. حاکمیت به دنبال چیزهایی است، به دنبال مثلا حالا عرض میکنم خصوصا در حکومت‌های ایدئولوژیک و حکومت‌های دینی به هر حال غایاتی مد نظر اونهاست. مهمترین اهدافی که اونها دنبال میکنن مثلا جهت‌دهی جامعه هست به سمت سوی اون الوهیت یا به سمت سوی یک دین مداری یا به سمت سوی ارتقاء سطح ایمان مردم یا به سمت سوی اخلاق دینی و مسائلی از این قبیل. حکمرانی علم در روی کرده چهارگانه بیان شده، چهارگانه اولیه اینه که حکومت چگونه با جامعه علمی کار بکند و برخورد بکند که جامعه علمی در مسیر تأمین اون اهداف و برای رسیدن به اون غایات پیش برود. به تعبیر دیگر یعنی علم را در یک مهد یا جامعه علمی را در یک کانالی قرار دادن و از طریق اون کانال و تونل پیش بردن برای اینکه بتونیم به اون غایاتی که مد نظر ماست برسیم. خب البته این مدافعانی داره برای خودش، چه در جوامع ایدئولوژیک چه در جوامع غیر ایدئولوژیک. شما در کشورهای کاپیتالیستی هم میبینید به هر حال تلاش‌های صورت میگیره تا اون اندیشه‌ها و اهداف کاپیتالیستیشون از سوی جامعه علمی حمایت بشود، پشتیبانی بشود، دنبال بشود و نهایتاً به نتایج برسند. در جوامع کمونیستی هم همین جوریه. کتاب‌های فراوان، آثار زیادی نوشته شده تا اون غایات کمونیستی در جوامع علمی دنبال بشود. در کشورهای دموکراتیک یا کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای دموکراسی مطرح است، اونها هم همین جوریان. یعنی در مجامع دموکراتیک اونها هم تلاش میکنن تا جوامع علمی رو با اون دغدغه‌های سیاسی خودشون یا با اون غایات سیاسی خودشون همسو و همراه بکنن. امری خیلی روشن و طبیعی است، یعنی چیز عجیبی نیست. اما دیدگاه پنجم دیدگاهی فراتر از این رو دنبال میکنند. مراد از حکمرانی علمی جهت دادن رفتارهای کنشگران نیست، بلکه دنبال روی از دریافته های علمی جامعه علمی است یا جوامع علمی است در رسیدن به غایات یا در تعریف غایات و اهداف سیاسی. این خیلی مهم است. حالا تعریف مسئله مهمی است، اما یعنی مسئله خیلی پیچیده و نظری محورانه است، اما رسیدن به اون غایات باز هم مهم است. یعنی ما بیاییم در حکمرانی علمی اون یافته های علمی، اون نظریه های به ثمر نشسته رو، یا به بیان دیگر اون جوابهایی که محققان و پژوهشگران و عالمان در مقابل مسئله ها نهادن، اونها رو برای رفع مشکلات یا برای رسیدن به اون اهداف متعالی به کار ببندیم. حکمرانی علم در ادبیاتی که من به کار میگیرم امروز به این معناست. البته در جلسه دیگر جایگاه علم در حکمرانی مطلوب رو خواهیم داشت که اون حکمرانی بر علم رو از منظر باز حکمرانی علم به معنای اول دنبال خواهم کرد، که البته یه بحث عمیق و دقیق و کارشناسانه و نیازمند تأمل جدی است. بر اساس این تعریفی که من از حکمرانی علم کردم، البته این یه چیز ابداعی نیست، دیگرانی هم این معنا رو گفتن ولی تاکنون بهش پرداخته نشده است، یا حداقل مقاله‌ای من نتوانستم پیدا بکنم که این نگاه رو دنبال بکنه، یعنی حکمرانی علم به این معنا رو. طبعا حکمرانی علم در این معنا امری متأخر از علم ورزی است، یعنی ابتدا علم ورزی باید در دستور کار قرار بگیرد که من در جلسه آینده به اون خواهم پرداخت، سپس مقوله حکمرانی علم جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد. برای اینکه حکمرانی علم محقق بشود، طبعا نیازمند به پایگاه و جایگاه هایی است که امروزه در کشور ما به شدت به این مقوله توجه شده است، یعنی از این جهت ما کمبودی نداریم. ما در سالهای اخیر، خصوصا در دو دهه اخیر، به شدت به سمت سوی تأسیس مراکز دانش بنیان و نیز پژوهشکده ها یا پژوهشگاه ها رفته ایم. مراکز دانش بنیان یا پژوهشگاه ها در این دو سه دهه اخیر گام بسیار بسیار بزرگ و مهمی بود در مسیر تأمین امکاناتی برای گسترش یا برای گسترش علم یا برای تعمیق علم یا برای کارآمدسازی علم. هرچند مثل بسیاری از سیاست‌های دیگر که بنیان و مبنای درستی دارد اما در مقام اجرا به خطا می رود، این خلاصه مراکز دانش بنیان و پژوهشکده و پژوهشگاه هم چنین بلیه ای رو یا چنین آفتی رو تجربه کردن و تجربه دارن می کنن. یعنی ما امروزه با پژوهشگاه های زیادی مواجه هستیم که نه مسئله محورن و نه به دنبال یک امر نوآورانه هستن، نه اساسا ناظر به مسائل درخور و مشکلات پیش می روند، بلکه صرفا مراکزی شدن برای به حساب کار ورزی، بلکه کارمندی عده‌ای. یعنی این مراکز زیادن، مراکز دانش بنیان هم همین جوری شده، با اینکه وقتی طرح شده این مسئله مبتنی بر مبانی بسیار بسیار خوبی بود، اما چون امتیازاتی برای این مراکز و مؤسسه‌های دانش بنیان قائل شدن، مثل به حساب دادن بودجه، نمیدونم مثل بخشودگی مالیات و مسائلی از این قبیل، شرکت‌های زیادی یا مراکز یا مؤسسات زیادی به نام دانش بنیان شکل گرفتن، بیان که مسئله رو برای خودشون تعریف کرده باشن. اما در عین حال با همه این خلاصه عیوبی که ممکنه در اون وجود داشته باشه، این مراکز و این پژوهشگاه‌ها مسائلی رو شناسایی می‌کنن، پاسخ‌هایی رو پیدا می‌کنن، جواب‌هایی رو می‌یابن، ولی مشکل عمده در مقوله حکمرانی این هاست که حالا اشاره خواهم کرد. من یه مقداری بیشتر به این بحث بپردازم. ما در دو سه دهه اخیر مراکز بسیار بسیار خوبی رو خصوصا در حوزه علوم تکنولوژی یا علوم فناورانه داریم. متخصصان به اون پرداختن که چگونه علومی رو یا پژوهشگاه‌هایی رو وارد این عرصه کردن تا بتوانند نیازهای امروز جامعه ما رو در صحنه رقابتی جهانی تأمین بکنن، خصوصا خب تحریم‌هایی که دامنگیر ما شده بود و هست همچنان اقتضا می‌کرد نوعی خلاصه به حساب غنای بومی رو داشته باشیم. یعنی ما خودمون به یک استقلال بومی دست پیدا بکنیم، اگرچه در داخل پرانتز همینجا عرض بکنم هیچگاه این استقلال به طور کامل حاصل نخواهد شد، برای اینکه دنیای علم، دنیای تعامل، دنیای داد و ستد، دنیای رقابت با سطوح جهانی است و هیچ کشوری نمیتواند در یک جزیره اون پیشرفت لازم رو داشته باشد. اما در این حال وقتی تحریم پیش آمد، چاره جز این نبود که در داخل تلاش‌های جدی صورت بگیرد. واقعیت اینه که این مراکز علمی به شدت در مسیر رفع نیازهای بنیادی جامعه گام برداشتند. خود این که مراکز پژوهشی در کنار مراکز آموزشی جا و اعتبار درخور و شایسته پیدا بکنه، این خیلی مهم بود. من از خاطرم نمی رود در دهه 60 و حتی دهه 70 در مراکز دانشگاهی اگر هیئت علمی، یک عضو هیئت علمی رسمی که امکان اخراج اون وجود نداشت، یعنی نمی توانستن اون عضو هیئت علمی رو تعدیل بکنن و اون رو از سطح آموزشی تنزل می دادند، اون رو می آمدن به حساب از آموزش بر می داشتن و تنزل یا جریمه چنین فردی این بود که به عرصه پژوهش وارد بشود، یعنی از عضو هیئت علمی آموزشی به عضو هیئت علمی پژوهشی تبدیل می شد. و جالبتر این بود که اگر عضو هیئت علمی در طی چند سال می تونست از این تنبیه درس بگیرد، یه آدم بچه خوبی بشه و بعد به راه بیاد، دوباره برش می گردوندن به آموزش، و اگر چنین اصلاحی در او صورت نمی گرفت، همچنان در بخش پژوهش می موند. یعنی بزرگترین توهین رو به پژوهش در جامعه علمی ما صورت می دادن. هنوز هم کم و بیش چنین چیزی وجود داره، هنوز هم ما با چنین مسئله بسیار بسیار ناآگاهانه و ناخردمندانه مواجهیم، غافل از این که پژوهش به مراتب سخت‌تر از آموزش است و اساساً پژوهش علم رو دنبال میکنه، علم رو شکل میدهد، علم رو خلاصه پربار میکنه، شاخ و بال برای اون میافزاید و آموزش تنها از اون استفاده میکنه. یعنی آموزش مصرف کننده است اگر باشد، که ما میدانیم امروزه آموزش چندان نقش مصرف کنندگی هم ندارد، بیشتر متاسفانه به تکرار مکررات روی دارن و ما میبینیم الان در حوزه‌های علوم انسانی که ما سر و کار داریم متاسفانه گاهی مقالات و آثاری تدریس میشود که مربوط به چند دهه قبل است و همونها رو فکر میکنن پاسخگوست. چرا چنین است؟ برای اینکه پژوهش دچار کاستی و دچار نقص یا دچار لغزشه. ما به پژوهش آنگونه‌ای که باید بها نداده ایم. نگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی به پژوهش نگاه جدی و درستی نبوده یا نگاه واقعی نبوده است، بلکه نگاهی سطحی ابتدایی. و خب اگر علم که امروزه کم و بیش مورد توجه دستگاه حاکمیتی قرار گرفت در مراکز علمی به طور جدی دنبال بشود، قابلیت حکمرانی را پیدا می کند. البته برای اینکه قابلیت این حکمرانی را پیدا بکند یک ضرورت هایی وجود دارد که من در جلسه آینده به اون خواهم پرداخت. در حکمرانی مطلوب باید به علم جایگاه درستی داد یا از علم باید به درستی دفاع و حمایت کرد و علم رو باید بر جایگاه خودش نشوند. علم منظور نهاد علم. و اگر چنین نشود هرگز جامعه روی خوش نخواهد دید، هرگز جامعه پیشرفت نخواهد کرد، هرگز جامعه نمیتواند در عرصه‌های مختلف رقابتی سری بلند بکند یا خودی نشان بدهد. میدانیم امروزه رقابت در عرصه نظامی تعریف نمی شود. اگر نگوییم عرصه نظامی در مرتبه‌های بعدی قرار داره، شاید عرصه نظامی بسیار بسیار عرصه ضعیفی باشد. گرچه سوگمندانه فردی چون ترامپ هنوز درک و دریافت دقیق و عمیقی از دنیای امروزی نداره و با عنصر قدرت و نظامیگری میخواد با کشورهای دیگه رفتار بکنه، اما اون هم متوجه خواهد شد که عرصه رقابت امروزه در رفتارهای نظامیگرانه تعریف نمیشود، چنان که خود ایشون ایلان ماسک رو کنار خودش قرار میده، یعنی اون رو میاره در دستگاه حکومتی خودش وارد میکنه، چون به این درک رسیده که یک فردی مثل ماسک میتونه صحنه رقابتی رو تعریف کنه یا صحنه رقابت رو به نفع آمریکا خلاصه جهت بده و عملا تک دونده این عرصه بکنه اون رو. امروزه عرصه رقابتی در چیزهای دیگر تعریف شده. در کتاب 21 درس برای قرن 21 مال آقای هراری، در اونجا ایشون به نکته یکی از درس ها یا یکی از فصل های کتابش بحث غلبه یا اقتدار الکترونیک در دنیای امروزی است یا اطلاعات در دنیای امروزه و ایشون خیلی خیلی راحت این رو پیش بینی میکنه، میگه ما در آینده نه چندان دور دیگر صحبت از دموکراسی و صحبت از پارلمان و صحبت از رأی دادن و صحبت از انتخابات اینها دیگه نمیتونیم بکنیم، برای اینکه اونهایی که تعیین میکنن مسیر سیاست ورزی رو دیگه شخصیت‌هایی یا بزرگانی مثل سیاستمداران امروزی نیستن، بلکه چه بسا یه بچه‌ای در پای دستگاهی کامپیوتر نشسته باشه و با برنامه‌هایی که می‌نویسد یه جامعه رو جهت‌دهی بکنه به سمت سویی که می‌خواد. و در آینده ما با دنیای دیگری مواجه خواهیم بود که البته حرف درستی است، چنان که مقوله علم از همین چیزهاست، ما در آینده با رقابت‌های علم یا حکمرانی علم به طور جدی مواجه خواهیم بود و هر کسی علم بیشتری داشته باشد او میتواند در جهان زمان خودش حرف بزنه، چنان که الان هم همین جوریه. و چیزهای دیگری که بحث اقتصاد یه بحث خیلی خیلی مهمه که باز هم در درون حکمرانی علم شاید جای بگیره، خصوصا حوزه نظری اون. خب امروزه رقابت‌های اقتصادی از رقابت‌های نظامی به مراتب کارآمدتر و خلاصه حداقل مردم خواهانه تر است، یعنی جوامع پسندتر است. خب و چیزهای دیگر که حالا بحث حکمرانی علم مد نظر ماست. بنابراین در پایان این بخش یعنی چیستی حکمرانی علم من جنبندی بکنم. وقتی ما میگوییم حکمرانی علم یعنی کاربست سازکاری برای اعمال قدرت علم در عرصه قدرت سیاسی یا در عرصه سیاست ورزی یا در عرصه مدیریت و حاکمیت سیاسی، علم در این عرصه وارد بشود. حالا چگونه وارد می شود و چه باید کرد، اون بحثی است که من حالا به اختصار 3-4 تا از الزامات اون رو بیان می کنم که بخش بعدی یا اون حوزه الزامات هست. من عنوان بحثی که در محضر عزیزان قرار بود ارائه بکنم بحث حکمرانی علم چیستی و الزامات بود. چیستی رو به اجمال بیان کردم، یه مفهوم شناسی کردم. مهمترین چیزی که مد نظرم بود و میخواستم به عزیزان اون رو به اشتراک بذارم و اونها رو در این یافته خودم مشارکت بدم همین بود که حکمرانی علم به معنای حکمرانی بر علم در اینجا نیست. حکمرانی بر علم در جای دیگری بحث خواهد شد. در اینجا حکمرانی علم بر حوزه حاکمیتی است، یا به تعبیر دیگر نقش‌آفرینی و بازیگری علم است در حوزه حکمرانی. این مهم است، نه مداخله حکمرانی بر عرصه علم ورزی و علم گستری یا در نهاد علم. اون یه بحث دیگری است، در جای خودش اهمیت داره و اتفاقا سابقه زیادی هم داره. بحث حکمرانی بر علم از سابقه بسیار بسیار دیرینه برخوردار است، یعنی شاید از زمانی که علم پدید آمد یا علم در دستور تعلیم و تربیت قرار گرفت نوعی حکمرانی بر علم وجود داشته است. البته حکمرانی شاید از ابتدا نبود، یعنی دستگاه حاکمیتی ورود پیدا کرد در حوزه علوم، چنان که ما در تاریخ اسلام با یک خلاصه کار بسیار عظیم مواجهیم که مصداق روشنی از حکمرانی بر علم بوده است. من بحث مدارس نظامیه بود که در جلسه پیش بهش اشاره کردم. مدارس نظامیه اساسا شکل گیریش برای همین بود که علم رو در چنبره حاکمیت قرار بدن، یا به تعبیر بهتر بگیم از علم حمایت بکنن تا مفیدتر واقع بشود، تا کار گشادتر بشود، تا کارکرد بهتری داشته باشد. این فقط در اون زمان نبود، در ادوار بعدی هم بود و امروزه. الان ما در حداقل در جامعه خودمون به شدت با این مقوله درگیریم، یعنی بحث حکمرانی بر علم. ما الان مراکز آموزشی ماست در سطوح پیشا دانشگاهی، در دانشگاه ها، در مراکز دیگر کاملا مقوله حکمرانی بر علم رو میبینیم و سوگمندانه باید عرض بکنم که حوزه های علمیه ما که از این مقوله تا حدی فاصله داشتن الان اون هم در دچار چنین وضعیتی شده است. البته تا حدی میتونه مفید باشه، اما اگر به گونه ای باشد که عملا دست و پای علم ورزی بسته بشود آنجا دیگر نمیتوان از این نوع مداخله یا حکم روایی حکم رانی دفاع کرد که عملا میشود حکم فرمایی. حکم فرمایی بر علم هرگز پذیرفتنی و پسندیده نیست، گرچه در تاریخ فراوان ما با چنین روی کردی و با چنین مشکلی مواجه بوده ایم و همچنان هستیم. پس بین حکم فرمایی بر علم و حکم روایی بر علم هم باید تفکیک قائل شد و من در جلسه دیگر بحث حکم روایی بر حکم رانی بر علم رو دنبال خواهم کرد، نه حکم روایی یا حکم فرمایی بر علم. هرگز بر علم نباید حکم فرمایی کرد، ولی خب چنین چیزی شاید یه آرزوی باشد که تا رسیدن به اون زمان زیادی طلب میکنم. اما به اختصار در باب الزامات حکمرانی هم چند نکته عرض بکنم بحثم رو ببندم. خستتون کردم عزیزان رو و امیدوارم آنچه بیان شد توانسته باشه پاره ای از ابهامات رو برطرف کرده باشه یا پاره ای از سوالات رو پاسخ داده باشه. الزاماتی برای حکمرانی علم وجود داره، لازم است یا باید مورد توجه قرار بگیرد. من اون رو در 4 نکته خلاصه کردم در تأملاتی که داشتم و در استقصایی که داشتم، اما هرگز به این چهار مورد نمیتوان بسنده کرد، حتما چیزهای دیگری هم وجود دارد. نکته اول، کاربست یافته های علمی یا نظریه ها در عرصه های مربوطه حاکمیتی است. ببینید، ما سه قوه داریم، هیچ تردیدی درش نیست. قوه مقننه داریم، قوه قضاییه داریم و قوه مجریه، و هر یک از اینها با تیمی که در اختیار دارند عملا کارهای تخصصی یا کارهای علمی هم انجام میدن. اما نمیتوان جامعه علمی را در حاشیه قرار داد. جامعه علمی یا نهاد علم را نمیتوان در حاشیه قرار داد. نهاد علم میکوشد تا به مسائل مملکتی، حالا این مسائل ممکنه در عرصه اجرا باشد، ممکنه در عرصه تقنین باشد، ممکنه در عرصه قضا باشد، هر یک از اینها میکوشد تا این مسائل رو حل بکند، تا این مسائل رو بگشاید، تا این مشکلات رو برطرف بکند. طبعا این کاربست ها در عرصه حاکمیتی باید ورود پیدا بکنه. نمیشود مجلس در مقام تقنین یه مرکز پژوهش ها کنار خودش قرار بده، بگه من بی‌نیاز از آنم. این همه مراکز علمی دانشگاهی و علمی کاربردی و حوزوی برای چی است؟ یا اینها باید تعطیل بشود یا برای اینها باید فکر بشود. این که دارم عرض میکنم به معنای یک توصیه نیست، بلکه به معنای ضرورت است. آیا دانشگاه های ما، آیا پژوهشگاه های ما، آیا حوزه های ما نظریه ایجاد میکنن یا نه؟ اگر آری، در کجا کار باید به کار بیاد؟ مجلسیان تا کنون من ندیدم یا نشنیدم که بیان بگن که آقا ما بریم از دانشگاه طلب بکنیم، بگیم آقا شما نظریه هایی که در حوزه مثلا فرض کنید مسائل فنی یا مسائل صنعتی یا مسائل زیستی یا مسائل انسانی یا مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، اون یافته هاتون رو به ما بدید، ما اونها رو پردازش بکنیم و اونها رو به کار ببندیم. این یک ضرورت است. برعکس اون رو داشتیم، کسی که در یک نشست خیلی رسمی اعلام کرده بود من از اقتصاددان بهتر میفهمم، این فاجعه است. این توهین به علم است، این توهین به جامعه علمی است. این اساساً عدم درک دانش در حیات انسانی است. اساساً دانش همینه دیگه، که بیاد مسائل یا معضلات جامعه رو شناسایی و برطرف کنه. برطرف کردنش مهمه ها، نه شناسایی کردن. حالا من بعد اشاره خواهم کرد، امروزه در پژوهشگاه های در دنیا، در ایران هم کمابیش وجود داره، ولی خب باز دچار آفت هایی است، کار رو بر اساس یافته ها میبندن، نه بر اساس مسائل و پژوهش هایی که انجام میشود. پژوهش برای اونا خیلی چی نداره، باید نتیجه بدهد، اون نتیجه رو اینها قیمت گذاری میکنن، و اگر نتیجه خیلی مهم باشه، خیلی خیلی بیش از آن چه برای پژوهش های دیگه پول میدن، پول میدن. من در جای خوندم که چه بسا 10 برابر اون چه که ابتدا قرار بود پول بدن، پول میدن. چرا؟ چون یه کاری رو، یه مسئله رو حل کرده است. این نکته اول. نکته دوم، فصل الخطاب، دانستن جواب هاست. همونطوری که در ضمن بحثم اشاره کردم، این که ما جوابهای ارائه شده از سوی علم رو به عنوان فصل الخطاب تلقی بکنیم، یعنی دیگه نبریم تو کمیسیون ها در مورد اون بحث بکنیم. بعد بدتر از اون، ما میبینیم که فرایند تقنینی شدن یا قانونگذاری در جامعه ما بسیار بسیار پیچیده و طولانی و گاه واقعا خطرناکه. ببینید، برای اینکه یه چیزی قانونی بشود قطعا نیازمند به مشاوره، هم‌اندیشی و پارلمان است، این درش بحثی نیست. اما بنیادهای اون قانون، مبانی اون قانون و نیز عواقب و پیامدهایی که اون قانون میتونه داشته باشه، چه در عرصه جامعه، چه در عرصه فرض میکنه تولیدات، چه در عرصه محیط زیست، چه در عرصه های دیگه. محیط زیست این نیست که ما بیایم یه دهی بنشینیم بگیم آقا ما برای محیط زیست فکر بکنیم، این کفایت نمی کنه. دانشگاه های متعددی وجود دارد در خصوص ابعاد مختلف محیط زیست دارن کار میکنن، در ابعاد مختلف و به صورت تخصصی. طبعا در حوزه تقنین باید به این جوابها تن داده بشه به عنوان فصل الخطاب، یعنی یک نفر نیاد بگه آقا من نظرم اینه، بگه نظر فلان دانشمند حوزه محیط زیست اینه، بنابراین در باب این دیگه گفتگو نکنیم. خب طبعا اگر جواب خوبی حاصل نشد، اون دانشمند رو باید مؤاخذه بکنن که پول گرفت، هزینه شد براش، خلاصه ارتقا و درجاتی پیدا کرد، امکاناتی بر اون در نظر گرفته شد، چرا واقعا به چیزی رسید که اصلا ارزش و اعتبار ندارد، اون مسیر دیگر. ولی فصل الخطاب دانستن این جوابها در حوزه حکمرانی خیلی مهمه. در عرصه اجرا هم همین جوریه. ما در عرصه اجرا جامعه شناسی امروزه یک علم بسیار بسیار فاخری است. تاریخ که تجارب پیشینیان رو در اختیار ما قرار میدهد، مگر میشود در مدیریت جامعه مد نظر قرار نگیرد؟ این خیلی خامندیشانه است، خیلی خامندیشانه است که ما بگوییم که ما همه چیز رو از الان شروع میکنیم. آقا این همه تجربه که شد، اون تجربه ها رو نباید به کناری نهاد. در حوزه مردم شناسی، در حوزه اخلاق، در حوزه تربیت، در حوزه های دیگر، خب در رفتار اجتماعی یا در مقام اجرا، دولت و حاکمیت نمیتواند خود رو بی نیاز از این رهاوردهای علمی بداند، از این پاسخها بداند. این پاسخها باید در حیات سیاسی کار خودشون رو داشته باشند و نقش خودشون ایفا بکنند. بنابراین حکمرانی علم به معنای اینه که آنچه در علم، در مراکز علمی به دست می آید، یا آنچه علم به آن رسیده است، به عنوان فصل الخطاب تلقی بشود، نه اینکه در میان جمعی غیر متخصص دوباره به بحث و گفتگو گذاشته بشه. این خیلی خطاست، خیلی خطاست. می دانیم و می دانید افرادی که نگاه غیر علمی به مقوله ها دارن خیلی سریع به نتیجه می رسن. این سرعت نتیجه گیری به معنای هوشمندی اونها نیست، بلکه به معنای جهل آنهاست. اگر از شما، اگر از یک روحانی بپرسن که مثلا من اگر با یک آب غلیلی خواستم طهارت بگیرم چه کار بکنم، این طرف خیلی فکر میکنه تا جواب بده، چون مسائل مختلفی به ذهن اون میاد. این آب غلیل چه گونه آبی است، از چه طریقی به دست آمده است، اون مورد خلاصه نامطهر چه چیزیه، فلان، هی فکر میکنه. اما یک بی سوادی که اونجا نشسته میگه آقا بهش رو پاک میشه، میره دنبال کارش. اساسا انسانهای بی سواد جوابهای ساده در مقابل پرسشهای پیچیده قرار میدن. به همین دلیل افرادی که در حوزه های شبه علم کار میکنن، افرادی که در حوزه خرافه ها کار میکنن، افرادی که در مسیر خلاصه چیه نمیدونم این کارا، جادوگری و نمیدونم فالبینی و اینا کار میکنن، خیلی طرفدار دارن، خیلی طرفدار دارن، چون خیلی راحت نتیجه رو به طرف بیان میکنن، چون ابعاد مختلف مسئله رو اینا نمیبینن. اینا خیلی خیلی راحت تا مسئله رو دیدن میگن آقا این کارو بکنید تمام است. در حوزه سیاست هم همینجوری میگن آقا ما با آمریکا چیکار بکنیم، میگه آقا تنها راه همینه که ما مذاکره بکنیم. نمیخوام بگم مذاکره خوب یا بد، الان در این مقام نیستم، ولی برای اینکه چنین نظری داده بشود باید از عالم علوم سیاسی خلاصه کسب تکلیف کرد یا استفتاء کرد. واقعا باید ابعاد مختلف این قضیه رو ببینن. ولذا یک استاد دانشگاه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، به راحتی نمیتونه بگه آره یا نه، ولی یک راننده تاکسی خیلی راحت میگه آقا بریم این کارو بکنیم، یا یکی دیگه میگه نه آقا این کارو نکنیم. هر دو خطاست، چون مبتنی بر اون شناخت مسائل به صورت دقیق و پاسخ اونها نیست. سومین نکته که باز در راستای همین دو مسئله و دو نکته بیان شده باید برش تأکید بکنیم، بحث ارجاع مسائل به مراکز علمی پژوهشی است. یعنی برای به جای اینکه ما در حوزه تقنین و حتی حوزه غذا، الان در حوزه غذا واقعا این همه دانشکده های حقوق ما داریم، اصلا حوزه بخشی از فعالیت هاشون در حوزه حقوق است، یا واقعا اینها کار علمی و دقیق میکنن یا نمیکنن؟ اگر نمیکنن باید تعطیل بشن، چه حوزه چه دانشگاه، اگر در این حوزه کار دقیق و عمیق و علمی انجام میدهند، طبعا باید در شناسایی مسائل مربوط به قضا و حقوق باید از اینها است. بنابراین ارجاع مسائل به مراکز علمی امری لازم است. یکی از مشکلاتی که باز در جامعه ما وجود داره خصوصا در عرصه حاکمیتی اینه که هر جایی ما نیاز پیدا کردیم به یک چیزی، فوراً برای اون یک مرکزی تأسیس میکنیم، یا برای اون یک پژوهشگاهی درست میکنیم، یا برای اون یک دانشگاهی میسازیم، یا برای اون شورایی درست میکنیم. همه اینا خطاست. به هر حال در جامعه ای که از یک تجربه، یعنی جامعه سیاسی که از یک تجربه دیرینه برخوردار است و برای همه خلأهای خودش یه جوری ساختاری درست کرد، دوباره تأسیس ساختار افزودن بر مشکلات است. خیلی جالبه این داخل پرانتز بگم، یه زمانی در دفتر رهبری این سخن به میان آمده بود که این مراکز پژوهشی اسلامی آیا دارن به درستی عمل میکنن یا کارهای موازی انجام میدن. تیمی مأمور شدن که برن و شناسایی بکنن و حداقل اونها رو به تعریف اهداف و سیاست‌های خودشون بکشونن و نهایتاً کارشون رو به صورت تفکیک شده تعریف بکنن. خب این دیگه نام نمیبرم، جزئیاتش نمیگم چون بار خوبی نداره. گروهی وارد این عرصه شدن، آمدن رفتن با مراکز علمی صحبت کردن، با مراکز پژوهشی صحبت کردن، یواشاش بعد یک سال، دو سال، سه سال به این نتیجه رسیدن که ما باید یه پژوهشگاهی بسازیم که بر این کارو بکنه. یه پژوهشگاه دیگری در کنار پژوهشگاه دیگه شکل گرفت و شد اتفاقا یه موزل، یعنی دقیقاً پژوهشی رو که خیلی از پژوهشگاه‌های دیگه داشتن، پژوهشگاه‌های دیگه داشتن انجام می‌دادن، این پژوهشکده عهده‌دار شد و اخیراً دیدم یه مرکزی درست شده، پژوهشگاه یا مثلا منم دعوت شدم به اونجا سخنرانی داشتم و اینو هم در اونجا گفتم به هر حال اهداف و مأموریتی که برای اینجا تعریف شده بود باید بیشتر از اینها مورد توجه قرار بگیره. ولی خب شما می‌دونید دیگه وقتی مجوز رسمی گرفته شد و وقتی نیروهای جذب اونجا شدن دیگه تعطیل کردن اون یا اصلاح اون دیگر معنا نداره. آخرین نکته اینه که در حوزه الزامات توجه یا بها دادن به عالمان یا به بیان دیگر که خیلی قدمت داره بحث شایسته سالاریست. ببینید ما هی عرض کردیم که در حوزه حاکمیتی چه در مقام اجرا، چه در مقام تقنین، چه در مقام قضا باید ارجاع بشود به نهاد علم. اما یه نکته مهمتری است و اون این که اساساً چنین جایگاه‌هایی باید در اختیار اهل علم قرار بگیرد. چرا تصور این می‌شود که پارلمان جای یک عده آدم هاست که اینا بعضیاشون واقعا خیلی دورند از وادی‌های مختلف، نه فقط از وادی علم؟ چرا سازکاری وجود ندارد که در این سازکار افرادی که به خلاصه جایگاه‌های حاکمیتی دست پیدا می‌کنن اینها اساساً از میان اهل علم باشند؟ البته منظور من از اهل علم مدرکداران نیست ها. ما امروز چه بسا لازم باشد یه جاهایی اگر کسی مدرک دارد رو با تأمل بیشتری خلاصه زیر ذره بین ببریم، چون مدرک گرفتن خصوصا اونهایی که سوابق سیاسی دارن براشون کاملا آسان بوده و حتی واقعا به کلاسی هم چه بسا نرفته باشن. من یکی از مسئولین عالی جامعه امروز خودمون رو میدانم که برای اون یکی از دوستان ما رساله دکتری رو نوشت و ایشون هیچ از الف تا یای اون رو نگاه نکرد، اصلا نمیدونست چیه و خب تابع یک فضا یا موقعیتی که درست شد دفاع هم شد و به عنوان دارای مدرک در جامعه امروز داره فعالیت میکنه و جالب عضو هیئت علمی است، داره ارتقا پیدا میکنه و باز این رو هم میدونم که مقالات ایشون رو عموما دیگران نوشتن و مینویسن در قبال پولی که ایشون میتونه بده و توانای چنین چیزی هست. علی حال بحث من تمام است. عرض کردیم حکمرانی علم به معنای کاربست سازکاری برای اعمال قدرت علم یا اعمال علم در جامعه سیاسی یا در عرصه حاکمیتی است و دغدغه‌هایی که در اینجا وجود داشت عرض کردیم و تأکید کردیم. این غیر از حکمرانی بر علم و از آن بدتر حکم روایی یا حکم فرمایی بر علم است. اما برای اینکه این حکمرانی تحقق پیدا بکند نیازمند چند الزام است که من البته این الزامات رو به صورت توصیه بیان کردم، اگرچه از منظر من ضروریاتی است که باید بهش توجه بشود، اما توصیه‌مون اینه که چنین چیزی بشود تا حکمرانی علم معنا بیابد. خیلی متشکرم از صبر و حوصله‌ای که فرمودید و از اینکه تسطیع وقت کردم عذرخواهم.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر واسعی عزیز. استفاده کردیم از مطالب ارزنده ایشون جلسه دوم. انشاءالله روز چهارشنبه 22 اسفند ماه ساعت 10 صبح جایگاه علم در حکمرانی مطلوب جلسه آخر از این سلسله مباحث خدمت دوستان هستیم. چون فرصت خیلی زیادی هم باقی نمونده، دوستان حاضر در فضای مجازی و دوستان تو حضوری خدمتشون هستیم. اگه نکته‌ای دارن، سوالی دارن، سخنی دارن، ما خدمتشون هستیم.
فیلسوفان تفسیری از علم دارن، میگن ظاهرن به ذاته مظهرن به غیب. ظاهرن به ذاته مظهرن به غیب.
بله.
علم اصلا به ذاته ظاهره و ظاهر کننده دیگران.
بله.
جهل و تاریکی را از هم از خودش هم از بسیار دیگر مقبولات مقرومات.
بله.
جهل علم جهل من را از بین میبره و جهلی که به معلومات داره، مثلا به این نیست به حضرت عالی، اونها را از من میبره. پس در واقع بر اساس این تفسیر فیلسوفان، یعنی فرما شما خیلی یعنی میتونه کمک باشه، اصلا علم ذاتا نوره. پس وقت ذاتا نوره، زندگی انسان بدون علم امکان رشد و توسعه نداره. به این معنی بس ما در واقع بدون دانش، بدون شناخت امکان نداره. اون اسم دوتا اسمی که دارد، دوتا یا چهار تا حالا اختلاف هست که تغییرات عالم در اساس اسم العلم و القادر و این هاست دیگه، حی و این ها، این نگاه عرف هست. عرف های اشتر پسر میگن تمام تحولات عالم بر اساس اسما هست، بر اساس علم. بس علم اگر نباشه هیچ چیزی، اون وقت ما شمیدن ما هم این حرف کرده میدونم تقریب تحت آجه ایدا معرفت من شما بیرم این در تحت فرم منطور. بعض وقتها همطور که فرمودیم، پس ما اون به تعبیر نوزه بخوان بگیم، یعنی شاید به شکل گفت که زیر ساخته هر حکمرانی علم یا اون دولت سایه دولت در واقع علم است. بدون اگر دولت بر علم سوار نشه رشد نمی‌کنه. اگر در بحث نظامی هم مثلا فرض کن کشور چیز کرده، اون مبتنی بر دانشه. اگر اون دانش نرسیده بود که نمیتونه تکنولوژی پیشرفته ایجاد بشه. در همین چند سال پیش هم تازه که هم رفتر کردن که مشکل اقتصادی ما بیش از این که مشکل اجرایی باشه مشکل علمیه، باید محافل علمی. اونتا بعد وقتا به قول شما در حکمرانی آیا چهار از اونجا که مثلا قدرت باید اعمال قدرت کنه، بس در مراکز علمی هم اعمال قدرت کنه که به چیز نشه، به آشفتگی و نه نرسه. یه نکته این که پس ما در واقع بعضی اعتقادشون اینه که حکمرانی علم دو سویه است. یعنی همین یه آورده میده به دولت یا حاکمیت، از اون برم یک محدودیت ایجاد میکنه که
دولت محدودیت ایجاد میکنه،
دولت محدودیت ایجاد میکنه،
شیراهی نره
شبه علما نه. مثلا ما یک نکته دیگه هم فرماشتیم، دو تا تجربه هم کنار هم داره اعمال حاکمیت قدرت در، یکی بحث نظامی هست، یکی بحث مقابل. وقتی آل بویه میاد، صاحب ابن عباد کسی را قاضی گذارت کرده، یعنی رئیس یعقوب ده، قاضی عبدالجبار همدانی است. این کسی است که میاد امامت را شیعه را نقد کنه، از نقض که شافی در نقض اون نمیشته شده و اینو بهش قدرت میده. ما یه تجربه داریم، یعنی ما در حکومت مثل آلیه عبدالجبار همدانی یک سنی میاد، یکی به تعبیر امروز قوا قرار. تجربه دومی ما داریم مثل شیخ مفید همزمان، شیخ زمان شیخ مفید، تمام اهل سنت راحت میتونن بحث کنن. و تجربه خواجه در زمان خواجه هم، خواجه تمام اهل شیعه هم سنی هم به کار گرفت. اتفاقا بعد از اینکه آل بویه میره این نظامی ها شکل میده، نظامی ها شکل میده در مقابل دیگه آقا جده به کلمان بودن از سر شما فاطمیان دیگه
الازهر
مصر. ما دوتا تجربه داریم، یعنی تلقی من تفسیر الله در برداشت من، تلقی مثل شیعه وقتی حکومت رسید، اگر نهاد علم به اپوزیسیون تبدیل نشه هیچ مشکلی نداره. یعنی مثل قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار با اینکه شیعه را نقض میکرد ولی علیه حاکمیت آل بویه اقدامی نمیکرد. ما این دوتا تجربه را داریم، این دوتا تجربه را در واقع در سنت، اما در صفوی ماجرا فرق کنه چون یک تضاد با عثمانه. اینجا کاملا نهادی علم یک کمی مدیریت شده است. این دوتا تجربه به این من بس ما اگر در حالا فرماشتون این تلقیق سازه باعث میشه که یک کمی ابعاد مسئله بیشتر بس بدون حکمرانی علم اصلا امکان پذیر نیست.
درست. من بله استفاده کردم، با همه فرمایشات شما موافقم، ولی دو سه تا حاشیه دارم، کامنت دارم به قول جوانها. یکی این که بحث علم غیر از معرفت هست، یعنی من در اینجا سخن از علم داشتم نه معرفت یا آگاهی. بله معرفت و آگاهی بحث دیگری است، یعنی معرفت و آگاهی در همه عرصه ها وجود دارد. اگر معرفت و آگاهی درست باشد مسیر درستی طی خواهد شد، اگر معرفت و آگاهی غلط باشد مسیر غلطی طی خواهد شد. ولی شما میدانید دیگه، حتی بزرگترین اختلاسگران جامعه ایرانی امروز ما با آگاهی عمل میکنند، هیچ درش تردیدی نیست. بنابراین بحث علم یه مقداری حوزه محدودتری رو دنبال میکنه و من الان بحثم در باب علم بود، علم به معنای دستاورده های نظاممند بشری، اما از علوم انسانی و دینی و به اضافه علوم تجربی. اون منظور من بود، غیر از اون نالج بود به تعبیر دیگر یا آگاهی، نه اینکه اون شامل نشود، مراد فعلا اون علم است. این نکته اول. نکته دوم، اتباعا حکمرانی علم خواستیم تأکید بکنیم، نه قدرت در سایه، نه دولت در سایه، نه اینکه در حاشیه تزریق بکنه چیزهایی رو به حاکمیت، بلکه بازیگر عرصه باشد. اتفاقا تمام تأکید در حکمرانی علم همین است که علم بازیگر عرصه حکمرانی حاکمیتی باشد. این خیلی مهمه، چنان که اصلا دموکراسی یعنی بازیگری آدمیان در حوزه حکومتی حاکمیتی. درسته یا نه؟ در قدیم که اینجوری نبود، حسن بارک الله، اینجا همون نقش بازیگری دیگه، یعنی آدمات. حالا اگر دموکراسی درست باشه واقعا بازیگری اونها بازیگری معقول و درستی است، و نه فقط در عرصه رأی دادن و فلان، نه حتی در عرصه اجرا و فرایند اعمال قدرت همچنان دموکراسی به مردم خلاصه حق میدهد تا بتوانن مداخله خودشون رو داشته باشن در عرصه حکمرانی. علم هم به این معنا حکمرانی میکند، نه به معنای اینکه در سایه کمک میرساند به قوه فلان یا کمک میکنه به قوه دیگر. من این کامنت دوم بودم، فرمایش شما از خواستم یک کمی ادبیات خودم رو بیان بکنم در خصوص آنچه بیان فرمودید. در تاریخ بحث مفصلی است، اینکه قرائتی که از آل بویه در مجامع قمی، من اینجوری چی میکنم، میگم که قرائتی که از آل بویه در مراکز دینی میشود با قرائتی که در مراکز غیر دینی یعنی دانشگاه های قم میشود با دانشگاه های غیر قم، دو قرائت متفاوته. واقعیت اینه که این تصور که آل بویه یک حکومت مذهبی خلاصه شیعی فلان بوده ولی در این حال، نه چون این چیزی نیست. شما اگر وارد زندگی آل بویه بشوید ببینید که خلاصه آل بویه سیاست مدارانی بودن که برای پیشبرد اهداف خودشون آنچه لازم بود به کار بستن. یه زمانی نیاز بود، بله؟
این نظر
نمیدونم الان یادم نیست که ایشون اینو گفته باشه. اگر گفته باشه نشون میدین خاطر ایشون نه اشتباه میکنن حمله میکنن برای اینکه نه 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 من اصلا یعنی یادم نبود که ایشون گفته باشه، ولی اگه ایشون گفته باشه ایشون آدم متبحر و آدم محققیه. این که در یه جمله بیایم بگیم که دیگران بهش تاختن، بله تاختن دیگران. ما یک جایی یک جلسه علمی داشتیم، یه نفری بود خیلی آدم ارزشی بود یا مدعی ارزشی بود، اونجا بحث ما این بود که در روش علمی نباید ارزشمدارانه عمل کرد. ایشون به شدت تاخت به ما، آقا یعنی چی شما اینا رو دارید ما ارزشی هستیم و در همه جا دیدیم اصلا آقا متوجه نیست یعنی چی. فکر کرد ما میخوایم بگیم که ما زد، اصلا متوجه نبود بحث روش و ارزش رو. ببینید گاهی وقت اینجوریه و افراد واقعا نمیدونن. آقای زرنیکوب اگه داره این حرف رو میزنه یک فورا میگن آقا این نگاه ملی گرایانه داره نگاه. نه نه اینجوری نیست. بله نه میفرمود خیلی جواب دادن. واقعیت اینه من چون حالا کار کردم. ببینید در خصوص، ولی یک نکته در مورد آل بویه درسته و اون اینه که در یک دوره اهل تسامح بودن برای اینکه چاره غیر از این نداشتن.
چرا
سلجوقیان؟ ها برای اینکه سلجوقیان از قدرت برتری پا. بله حالا اونا رو ببینید، اینا رو به تک تک مورد بحث قرار داد. شما ببینید مثل بحث اوایل انقلاب خودمون و الان، اوایل انقلاب اختزاعاتی داشت، نوع رفتار با مخالفین، نوع رفتار با دیگران یه جوری بود، بعدن در دهه‌های بعدی تغییر کرد، الان متفاوت شده. چرا؟ برای اینکه ما بتوانیم تبیین درستی از این رفتارها داشته باشیم چاره‌ای نداریم الا اینکه بسترشناسی بکنیم، الا اینکه زمان شناسی بکنیم، اختزاع شناسی بکنیم. اگر این کار کردیم میتونیم. خلاصه شما در باب سلجوقیان، بله حالا من مثال زدم اینکه مدارس نظامی فلان بود، اما ما جنبه‌های مثبتش هم باید ببینیم. شما فکر میکنید در دوره سلجوقیان همش دوران سختگیری، تعصب ورزی، بکش بکش؟ نه نه، حتی برای شیعه هم نبود، حتی برای شیعه هم نبود. حالا میگم جای بحث الان اینجا نیست، الان ما نمیتونیم. شما در دوره آل بویه که فرمود شیخ مفید، مگر نمیدونید در دوره آل بویه چه رفتاری با شیخ مفید کردن؟ بدترین برخورد با اینا داشتن، با شیعه داشتن. مگه ما تبعید نداشتیم در همین دوره؟ ما مگه چرا؟ خیلی خیلی اتفاقا اینجور چیزا با علیه شیعه هم وجود داشت، ولی چرا نگاه خلاصه تسامحی وجود داشت؟ اون هم بیشتر شخص محور بود. شخص نه 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 است آقای عیسی نژاد عزیز، این که تصور بکنیم ما شیخ مفید بستری برای تعاملات فلان، نه، شیخ مفید یکی از شهروندان و یکی از بزرگان و شرفای بزرگان شیعه بود. خب ولی شما برید ببینید عزادالدوله در اون دوره چه کار کرد. شما شخصیت‌های سیاسی مقتدر رو باید ببینید. ولی در این حال برای شخصیت بزرگی مثل شیخ مفید و دیگران در این دوره، شیخ مفید اساساً یک شخصیت متمایز بود، جوری که من جمله آخرم باشه، اگر الان باشه خود حضرت عالی اونو بالا شیعه قبول نمی کنی، یا شیعه امروزی قبول نمی کنی. نه خود شیخ مفید رو، شیخ مفید دیدگاه، آقا شیخ مفید اگر الان بود، اگر الان بود عرض کردم، شیخ مفید دیدگاه هایی داره که با تفکر خیلی از شیعیان در ادوار بعدی سازگاری نداره، نداره واقعا. خب البته اختزاع زمانه بود، خود دانش این مرد بود، آدم بسیار دانشمند، فقیه، فهیم، متکلم، فیلسوف، مآب، یه آدم چند وجهی و چند بعدی بود واقعا. یا شخصیتی مثل خواجه نصیر که اشاره بود. همدانیان چیش چی؟ نه بازم چی شد؟ نه شما همدانیان رو قربون شما، زمانی که همدانیان دارن عزیز دلم، زمانی که همدانیان دارن حکم میرانن در این طرف آل بویان، در اون در شمال افریقا فاطمیانن، ببین چه ارتباطی بین اینا وجود داره؟ هیچ ارتباطی وجود نداره. نه میگم اساسا نگاه مذهبی نداشتن. چه فرمایش شما دارید میگید؟ نگاه مذهبی نداشتن. شما آل همدانی بیاد، همدانیانو بیاد با هم کجا نگاه مذهبی یعنی چی؟ یعنی با دغدغه های مذهبی به حکمرانی پرداخته باشن. نه چنین چیزی نیست. این که دارم میگم
چیزی که تجربه،
نه من نمیخوام الان چی بکنم نمیدونم، شاید در حکومت اسلامی هم بعضیا باشن دغدغه های واقعا مذهبی داشته باشن و بعضیا نداشته باشن، ولی آنچه در اونجا بود واقعا اینجوری بود. شما و اگر فارابی هم در
چه؟
نه 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 قطعا نبوده. میدونید در اون زمان عنصر اسلامی غلبه داشت تا عنصر شیعه. برای آل بویه بر این عنصر مرزبندی شیعه و سنی خیلی دامن زدن، چنانکه بعد سلاجقه خیلی دنبال کردن. اما پیش از اون ما با چنین طبقه بندی مواجه نیستیم. به همین دلیل شیخ مفید وقتی میگه که آیا حکمرانیه، جالبه، میگه آیا حکومت غیر شیعه جایز است یا نه، ایشون خیلی راحت جواب میده، میگه چون اونها در مقام اجرای امر معروف و نهی از منکر هستن و دین هم برای اینه، بنابراین حاکمیت اونها حاکمیت مشروعه. خب این امروزی کی قبول میکنه آیه سالش؟ خیلی خوب، من باز ببین، باز ببین شما، خیلی خوب، حالا شما میخوام عرض کنم الان آیا کسی حاضر اینو بپذیره؟ خیلی خوب، میخوام بحث اصلا رشد و افول نیست، من فقط عرضم اینه، این دیدگاه طبیعتاً چی داره؟ طرفدار داره، تجمیع میکنه جامعه رو، موجب اتحاد اجتماعی میشود، علمای اهل سنت نگاه رو نگاه پسندیده میدونه و الی آخر. و شیخ مفید هم اینو به عنوان یک تاکتیک نگفتا، استراتژیشون این بود، مبنای فکریش این بود، نه اینکه فکر کنید که برای اتحاد بین، باز اونم باید بحث بکنیم. ببینید ما یه چیزایی رو میگیم واقعا به نظر میاد نیازمند بحث. علی حال اگر خواجه نصیر هم اونجور رفتارها داشت، شما دوره خواجه نصیر رو بشناسید و اساسا ایمان خواجه نصیر رو ببینید. شما که حتی نمیخوام جای دور برید، شما هم کتاب اخلاق ناصری رو ببینید، بعد میبینید که آیا واقعا با همه اون گفتار میتونی همراه باشی یا نه. شیخ خواجه نه تجرید کتاب نه، اتفاقا من نگفتم، من نگفتم غیر شیعه است، چیز دیگه میخوام، نه نه گسترش فکریشو میخوام، به اصطلاح توسعه نگرشیشو میخوام بگم، در حوزه اجتماعیات و سیاسیات مهمه. اون کتاب کلامیه، در کلام انسان میاد میگه من این عقاید خودم، ولی در مقام اجرا وقتی وارد صحنه میشود ببین چجوری عمل میکنه، اعتقاداتو برای خودش داره، براش هم محکم دلیل میاره، خیلی هم عالی، اصلا مولا درزش نمیره و واقعا جز کتابهای فوق العاده مهمه دیگه، درست یا نه؟ من البته خیلی تخصصی کار نکردم، شما کار کردید، ولی
بعد از خواجه قبل از خواجه
بله، اصلا تقسیم میشد به این دو و احتمال همین تقسیم خودش معنا داره، یعنی نیازمند اینه که آدم تأملات جدی در این خصوص داشته باشد. عذرخواهم از تصحیح،
اگه میدین چون از وقتم گذشت و بحثم میکنم خارج شد از اون موضوع اصلی نشست، من تشکر میکنم مجدد از آقای دکتر واسطه‌ای، زمان گذاشتن استفاده کردیم، از دوستانم سپاسگزارم. چهارشنبه ساعت 10 صبح 22 خدمتتون هستیم با صلوات بر محمد آل محمد، جلسه رو به اتمام میرسیم.